أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. امروز به مناسبت این که در هفته آتی وارد ماه رجب میشیم، دستورات مرحوم قاضی در مورد ماه رجب را، ماه رجب، شعبان و ماه رمضان، این سه ماه پرفیض را یک مروری با هم داشته باشیم. اگر فرصتی باقی موند به دنباله بحث آیات حق انشالله میپردازیم. مرحوم قاضی یکی از بزرگانی هستند که علاوه بر این که جنبه باطنیشون در حد کمال هست، در علوم ظاهری هم همچنینند، بالخصوص در ادبیات عرب و اشعار عرب. ذوق شعری که ایشون داشتن طوری بود که در یه مجلسی که از علما نشسته بودن و مرحوم قاضی هم نشسته بود، داریم کسی در محضر ایشون گفتش که من میتوانم هر شعری رو که بخونید تشخیص بدم که این شاعرش کیه و این شعر یک شعر اصیل هست یا شعر غیر اصیل هست. بیان میکنن که مرحوم قاضی هم اونجا فی البداهه ابیاتی رو سرودن و از ایشون خواستن که این اشعار مال کیه و این اشعار اشعار اصیلی است یا اشعار غیر اصیل هم درش دخیل هست، و اون فرد عاجز ماند از این تشخیص. اینا رو عرض کردم برای این که در ابتدای صحبت‌های مرحوم قاضی و دستوراتشون، ایشون 12 بیت ابیات عربی در مورد ماه رجب و خصوصیات این ماه در این سه ماه رجب، شعبان و رمضان سرودن، که من متن عربیشو نمیخونم، فارسیش و ترجمهش رو عرض میکنم. اینها رو باز از زبان بنده نشنوید، از زبان مرحوم قاضی اینها رو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. آگاه و متوجه باش که ماه‌های دارای احترام عظیم در نزد خدا، رجب و شعبان و رمضان، در راهند. بیدار باش تا اینکه برای مسافرت خیش توشه برداری و این فرصت را غنیمت بشمار. شبهای آن را به بیداری، روزهای آن را به روزه گرفتن سپری نما، به شکرانه اینکه خداوند لطف خیش را شامل و عام تو کرده است. شب را جز به مقدار کمی استراحت و خواب سپری مکن. نماز شب را به نحو تهجد به جای بیاور. چه بسیار عاشقانی که هرگز در شب نمی خوابند. کتاب حق را تلاوت نمای، آن را با بهترین صوت و زیباترین نغمه و آرام قرائت کن، چرا که ظلمت ها و کدورت ها را تبدیل به نور و روشنایی می نماید. بدان که بهره‌مند نشده ای به چیزی بهتر از قرآن، بلکه هیچ کس به چیزی بهتر از قرآن بهره نبرده است. هر کس غیر این را بگوید سخت در اشتباه است و گمان او گمان باطلی است. سلام و صلوات بفرست بر اصل قرآن و فصل آن، محمد مصطفی. الله سلام. و در برابر آنان عبد محض و تسلیم و بدون اراده باش. هر کس که در غیر حب آنها خود را در درگاه الهی وارد نماید، به اندازه ذره‌ای از محبت غیر آنها را در دل راه دهد، به هیچ وجه به درگاه خدا راه نخواهد یافت و محققا گمراه شده است و نعمتهای خدا را از دست داده است. محبت به آنها محبت به خداوند است. خودت را به واسطه آنها در پناه خوب به خداوند در بیاور. درباره قرآن کوتاهی مکن، آن را از روی لهو و لعب قرائت منمای. در معانی آن دقت کن تا به واسطه دقت در قرآن به بالاترین مراتب کمال نائل آیی. در هر حال بر تو باد به ذکر و یاد خدا، مبادا کوتاهی کنی در ذکر خدا. و هیچگاه این گونه عذر نیاور که چگونه و چه مقدار به یاد او باشم و در این مورد تکاهل ورزی نکن. این ماها قرقاه های خداوند است. در این حریم خدا وارد شو، حرمت آن را پاس بدار و ملتزم به رعایت آداب آن باش. هر کس به خداوند معتصم شود خود را در صراط او میابد. و اگر گفتی ربی الله ای گوینده و روی این کلام ایستادگی کردی، به مقصود خواهی رسید. این اشعار 12 گانه ایشون بود در خصوصیات ماه رجب. بعد می‌فرمایند، نوشتهشون از اینجا شروع می‌کنند که انتبهوا اخوانی الاعز وفقكم الله لطاعته، فقط دخلنا فیهم الاشهر الحرم فما اعظم نعم الباری علینا و اتم. یعنی ای برادران عزیز من، که خدا شما را موفق به اطاعت او کند. ما داخل در ماهایی شده ایم که حریم اعظم خداست و این ماها بهترین نعمتهای خدا را بر ما ارزانی داشته است. بعد میفرمایند چه کارهایی رو باید انجام بدیم. چندین کار رو میفرمایند که اینها رو یکی یکی با هم یه مروری میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. راجب ماه رجب، اصل و اساسش مثل همه موارد دیگه و در اینجا خیلی قوی تر و بیشتر، تقویت و تشدید حس حضور خداست. یعنی ماه رجب ماهی است که حس حضور خدا در ماه رجب تجلی بیشتر داره. اون نیرو، اون انرژی، اون شعاع، اون جذبی که در ماه رجب هست در ماهای دیگه نیست و اختصاص داره به کی؟ داریم که ماه رجب زمان پذیرایی خاص خداست، ماه رمضان زمان پذیرایی عام خداست. پذیرایی خاص برای کی؟ برای کسانی که طالب لقاء خدا هستند. طالب لقاء خدا یعنی چه؟ یعنی دنبال اینه که این حضور خدا رو در قلب و دلش احساس کنه، دنبال اینه که اتصال و ارتباط به خدا در درونش فعال باشه، دنبال اینه. نه این که دنبال بهشت باشه، نه این که فقط دنبال دوری از جهنم باشه. اونا که هست، اما عبادت‌های حبی، قوم عبد الله حبن فتلک عبادت الاحرار، عشق و محبت خدا، طلب خدا، این شاخص مطالبه خاصه. در ماه رجب کسانی که این طلب رو داشته باشن، خداوند تجلی خاص داره، لطف خاص داره. اهل خدا و اهل سلوک هم بیان میکنن، میگن تجربه متعدد افراد این است که در ماه رجب دریافت‌های قلبیمون، واردات به ذهنمون، حالی که داریم، خیلی راحت‌تر و عمیق‌تر توجه به خدا درمون فعال میشه. عموم مردم به ماه رمضان توجه زیاد دارن. ماه رمضان که باید توجه فراوان هم بهش داشته باشیم یک طرف، ماه رجب یک طرف. ماه رجب رو از دست ندیم، از اون حرکت دهنده های اساسی به سمت خداست. و در توضیح عبارت عنوان ماه رجب داریم، رجب الاسم. این رجب الاسم رو بیان میکنن یعنی ماهی که ریزش لطف و رحمت خدا فراوان است، اما لطف و رحمت خاص در جهت توحید. توحید چی بود؟ حس حضور وجود بی نهایت. چون بی نهایت واحده، درک این مطلب و احساسش در ماه رجب فعالتر از مقایدی است. اگه کسی دنبالشه باید این ماه رجب رو خیلی جدی بگیره. میفرمایند که دستورالعمل‌های این ماه: یک، علیکم بالفرائض فی احسن اوقاتها مع نوافلها. حتما نماز اول وقت بالخصوص در ماه رجب اهتمام بشود، یعنی طوری تنظیم کنیم کارامونو، درسامونو، برنامه‌هامونو، شغلمونو، رفت آمدمونو که نماز اول وقت از دست نره. ببینید یه وقت آدم وارد یه اردو میشه، وارد یه دوره رژیم میشه. چطور افراد وقتی غذا میخورن موتور متعارف مواظب غذاشون هستن، ولی یه رژیم که میخوان بگیرن میبینید تمام امور مختلف رو ریز بریز با دقت محاسبه میکنن، براش برنامه میریزن، سفره خانواده رو روش تنظیم میکنن که چه چیزی رو بخورن که این نخورن. توی حج و عمره ما به زائرا میگیم شما یک اردوی یک ماهه آمدید برای عبودیت، همینطور در ماه مبارک رجب و ماه مبارک رمضان یک اردوی یک ماهه اختصاصی برای پرستش خدا. عبودیت یعنی پرستش، و پرستش یعنی چی؟ خدایا می پرستمت، یعنی از همه چی برام مهمتری، تمام وجودم رو در اختیار تو قرار میدم، تو رو میخوام در درون خودم دریافت کنم. اینا اردوی یک ماهه برای اینکه اینها حاصل بشود. وقتی در این اردو انسان قرار میگیره خودشو تنظیم میکنه. از الان دارن میگن از چند روز دیگه میخوایم وارد اردو بشیم، برنامه هاتون رو طوری تنظیم کنید که نمازهای اول وقت در این ماه رجب به طور خاص مراعات بشه. مع نوافلها، نوافل در ماه رجب باز مورد عنایت قرار بگیره. دو رکعت نافله قبل از نماز صبح، دو تا دو رکعت بعد از نماز مغرب، یه دو رکعت نشسته بعد از نماز عشاء. بعد می‌فرمایند که فلا اقل من صلات الاوابین، یعنی در ماه رجب تلاش کنید اون چهار تا دو رکعت نافله قبل از نماز ظهر این خونده بشه. صلات اوابین رو در یکی از مصادیقش نافله های نماز ظهر و عصر میدونن. چرا اسمش رو صلات اوابین گذاشته شده؟ اواب کسی است که خیلی توجه، خیلی حالت تضرع داره نسبت به یه موضوعی، خیلی حالت شکستگی داره. این فرد اواب است. صلات اوابین چرا در وسط روز قرار داده شده؟ چون درست در اوج اشتغالات در عالم دنیا باید بکنی بری و این نمازها رو بخونی، اونم چهار تا دو رکعت نماز نافله. اینا مال کسانی است که بتوانند این کار رو انجام بدن. اگر می توانید تنظیم کنید این کار رو انجام بدید. چهار تا دو رکعت قبل از نماز ظهر. ایستاده نمیتونید، نشسته بخونید. توی جای ثابت نمیتونید بخونید، در موقع مسیر بخونید. تو نماز نافله رو در حال حرکت هم میشه خوند. همش صحبت سر چیه؟ ایجاد تمرکز فکری و روحی در این یه ماه بیشتر از زمان دیگه. اگر بخوایم آخر ماه رجب کارنامه خودمون رو حساب کنیم باید ببینیم میزان تمرکزمون در ماه رجب نسبت به ماهای دیگه چقدر بوده. بیشتر بوده یا نه. اگه بیشتر بوده برنده شدیم، هر چقدر بیشتر بوده امتیازمون برتر. دوم، اما نوافل اللیل فلا محیص منها عند المؤمنین. نماز شب که هیچ، یعنی نماز شب پیش فرض اصلاً. والعجب ممن یروم مرتبتا من الکمال و هو لا یقوم اللیال ما سمعنا احدا نال بمرتبتا من الا بقیامها. مرحوم قاضی فرمان نشنیدیم کسی در امور باطنی یه حرکتی کرده باشه مگر با نماز شب. بدون نماز شب ممکن نیست. یه بار یکی از افراد میگفتش که استادم به من یه اشاره‌ای کرد، گفت سر و صورتت داره سفید میشه، یه تکونی بخور. یه تکونی بخور یعنی همون حس حضوره، قلب فعال نیست، فقط ذهنیه. یه اجمالی در درون، در اینکه خدایی هست. میگفت این فرد، میگفت برگشتم گفتم که چه کار کنم، گفتن نماز شب، سکوت و نماز شب. سکوت های ذهنی، افکار همینطوری میچرخه تو ذهن امثال بنده. باید تلاش کنیم سکوت های ذهنی باشه. سکوت های ذهنی میخواد باشه، حداقل اولش اینه که انسان ذهنش رو با ذکر بتونه تنظیم کنه. یه وقت من ذکر رو لا اله الا الله با زبون میگم، یه وقت لا اله الا الله تو ذهنم میگم، لا اله الا الله ذهنی، به جای اینکه هی افکارم اینور اونور بچرخه تو ذهنم هی لا اله الا الله میگم، لا اله الا الله میگم. اگر به این عادت کنیم به تدریج ذهن انسان آرام میشه. تا وقتی ذهن آرام نشه انسان نمیتونه حس درونش رو فعال کنه. این توی نماز شب، نماز شب هم صرفا باز به این نیست که فکر کنیم یه کار سنگینه، طاقت فرساییست. قبل از اذان به اندازه نیم ساعت هم شده به عشق خدا آدم بلنش. خدایا این زمان رو تو اختصاص دادی برای گفتگو و مناجات با خودت، من این موقع بلند میشم. ولو انسان دو رکعت نماز بخونه، دو رکعت نشسته نماز بخونه، صلوات بفرسته، لا اله الا الله بگه، استغفار کنه، مهم اینه که به این نیت اون زمان بلند بشه آدم. و البته هر چی کاسه بیاری آش میبری. کسی که نماز شب رو با تمام آداب و شرایطش رعایت میکند و به جا میآورد، خب بهرش متفاوته دیگه. اولیای خدا جزو دستوراتی که بیان میکنن میگن نماز شب با بکا بخوانید. توی دو رکعت نمازم که آدم میخواد بکنه بخونه، دستاشو به سمت خداوند بالا ببره، اونجا به احوال خودش و به عظمت خدا توجهی بکنه، یه قطره اشکی بیاد، این اشکها، یه قطره اشک در جوف لیل و دل شب، اینها راه‌های عظیم باز میکنه. باید اینا رو تلاش کنیم انجام بدیم. هرچی تلاش کنه آدم حرکت میکنه، تلاش نکنه مثل بندهی به حسرتش باقی میمونه. سوم، علیکم به قرائت القرآن فی اللیل به صوت الحسن الحزین فهو شراب المؤمن. در ماه رجب، شعبان و رمضان، مردم در ماه رمضان روزی یه جزء قرآن معمولا میخونن. مرحوم قاضی میفرمایند در ماه رجب هم روزی یه جزء بخونید. ماه رجب هم مثل ماه رمضان در نظر بگیرید، در ماه رجب هم روزی یه جزء بخونید. بعضی وقتا افراد میگن خب اینا وقت میخواد، تنظیم برنامه میخواد، چطور تو ماه رمضان این تنظیم ها صورت میگیره؟ خب همین کار رو تو ماه رجب هم انجام بدی. یه قدری در ماه رجب از کار انسان غیر ملموس کم میکنه، از درس و بحثش یه خورده کمتر بر میداره، این کارا رو انجام میده. صحبت تعطیل کردن نیست، صحبت این استش که عین این جمله که عرض کردم در یه اردوی پرستش ما رو میخوام بذارن، یه اردو میخوام بریم، میگن تو این اردو زندگی متعارفت رو انجام بده، یه خورده کمتر، این کارا رو یه خورده بیشتر، مثل یه رژیم، اینا رو کمتر بخور، از اینا یه ذره بیشتر بخور، تو این یه ماه تلاش کنیم اینا تنظیم بشه بتونیم این کارا رو انجام بدیم. اونم با یه صدای حزین، با یه صوت دلنشین. هر کس این صوت خدا بهش داده که شکر نعمت الهی رو باید بکنه. مقصودم صوت‌های مجلسی قرآنی نیست، همین آرام قرآن خوندن زیر لفظ، ولی به طوری که به دل انسان بشینه. اگر نمیتوانم، ندارم، یه سری صوت‌های دلنشین قرآنی رو انسان تلاش کنه تو این ماه بذاره. الان همه چی در اختیارش هست، با موبایلتون توی گوشتون بذارید، اینا رو گوش کنید، با این صوت‌ها انسان خوابش ببره، توی دل شب بیدار میشه، از این صوت‌ها گوش کنه. اینا خب تکون میدادم و دیگه حضرت مرحوم قاضی میفهمن فهم شراب المؤمن. شراب خصلتش چیه؟ اینه که عقل انسان را زائل میکند، هوش و حواس انسان را میبرد، لذت درونی ایجاد میکند. شراب خصلتش اینه. شراب معنوی هوش و عقل انسان را از عالم دنیا زائل میکند. شراب مادی از انسانیت انسان را زائل میکنه. شراب معنوی از توجه به دنیا انسان را زائل میکنه و میبره به حالت توجه به خداوند. اینا عملیاتی ترین کارها ثابت. چه بنده از مرحوم قاضی که اینا رو به دست میاریم، چه بنده چه شما، بعدن نگیم که خب ما نمیدونستیم چه کار کنیم، نمیشد چه کار کنیم. هم حد اکثرش رو میفرمان، هم حد اقلش رو داریم میشنویم، فقط نیاز به تنظیم داریم که این کارها رو انجام بدیم. همه چیز الان در اختیارمون هست. ما در زمانه زندگی میکنیم که همه چیز در اختیارمون هست، همه چیز، اطلاعات کلی مفهومی، اطلاعات جزئی عملیاتی، زمینه اجرا، ابزارها و وسایل، همه چیز در اختیارمون هست. تنها چیزی که نیاز داره فتداب من فترت فی قلب که به عظیمت تعبیر امیرالمومنین که تو همین مجالس خطبه حضرت خوندیم، یه اراده‌ای برای حرکت به سمت مطلوب میخواد. چهارم، علیکم بالالتزام الاوراد المعتاده التي بيد كل واحد منكم والسجدة المعهوده. میفرمایند هر کسی از کاری رو باید بگه. اساتید برای شاگردانشون از کار تعیین میکردن. حالا من دستم به استاد نمیرسه، چه کار کنم؟ رها کنم؟ وقتی همه بزرگان بالاتفاق میگن که از بزرگترین ذکرهایی که انسان رو به سمت حقیقت حرکت میده ذکر لا اله الا الله، این که من در طول شبانه روز یه دور تسبیح لا اله الا الله بگم، شب بلند میشم لا اله الا الله بگم، صبح بعد از نماز صبح میشینم به جای اینکه بین الطولین بخوابم تو ماه رجب، تو ماه رجب یه دور تسبیح 100 تا دور لا اله الا الله بگم. هر کسی به هر مقداری که میتواند، یه وقت 100 تا برای نفر زیاده، خود خسته میشه، کلافه میشه، 10 تا دونه، 10 تا دون لا اله الا الله، ولی با توجه، پشت سر هم و تون تون، نه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، با توجه به معناش. معناش چی بود لا اله الا الله؟ خدایا فقط تویی، فقط تویی، فقط تویی. خب اینا حالا آدمو عوض میکنه دیگه. و همینطور باز همه علما و اساتید و بزرگان میفرمایند توی این فضاها سیل صلوات های عمیق را بیندازید، با عشق، تعبیرشون اینه، با عشق صلوات بفرستید، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. این صلوات با عشق یعنی چی؟ همینطوری که مرحوم قاضی اول تو اشعارشون فرمودن که علامه طباطبایی این تعبیر رو دارن، قبلا هم اینجا صحبت کردیم که اصلا باطن این عالم صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر است. چرا؟ چون اونا واسطه تجلی خدا، وقتی به اونها توجه میشه اون تجلی به قلب انسان جاری میشه. قاعدش چی بود؟ به هر چیزی توجه کنی آثار اون در وجود تو جاری میشه. به هر چیز توجه کن، هر مقداری بیشتر توجه کنی اون آثار بیشتر جاری میشه. این صلوات سبب اتصال قلب انسان با قلب معصوم میشه. یه وقت صلوات میفرستم ثوابشو ببرم، یه وقت با عشق صلوات میفرستم. یعنی چی؟ مفهوم صلوات و معنیش چیه؟ خدایا بهترین را برای پیغمبر و آل پیغمبر قرار بده. صلوات یعنی این، بهترین را قرار بده. وقتی این رو با توجه و با عمق بگم، دنبال این نباشم که خودم به چیزی برسم، اینو صلوات میفرستم تا ثوابی به دست بیارم، نه، با تمام وجود این رو برای اونها بخوام. اگه این کارو بکنم میشه اون صلوات با عشق. اینطوری باعث میشه آنچه در ماه رجب به قلب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میاد، اون به قلب انسان متصل میشه، جاری میشه. حالا با همین توجه، با همین معنا که خدایا بهترین ها را برای اونها قرار بده، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. بعد می فرماین سجدت المعهوده. سجده معهوده سجده یونسیه است، سجده ای که در اون ذکری که حضرت یونس علیه السلام در به نقل قرآن در شکم ماهی وقتی که گرفتار شده بود اون رو بیان می کرد که سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معنیش چی میشه؟ خدایا فقط تویی، من بیچارم. لا اله الا انت سبحانک، خدایا فقط تویی، انی کنت من الظالمین، من بیچارم. اگه باز با این توجه با این حال انسان ذکر یونسیه بگه در سجده، این جزو دستورات همه اساتید بوده، اینجا هم جزو دستورات مرحوم قاضی، ولی هر کسی به اندازه خودش. شب آدم بلند میشه یا صبح بعد از نماز، در طول روز هر وقت میتونه سر به سجده بذاره، هر تعدادی توی ادعیه گاهی وقتا داریم بگو یا رب یا رب یا رب تا نفست قطع شود، یعنی تا نفس داری یا رب یا رب بگو، همینطوری بگو تا دیگه نفست قطع بشه. چند تا دونه میشه؟ این همین، تا جایی که انسان یه نفسی داره لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، با توجه به این معنا خدایا فقط توی من بیچارم. اینجا مرحوم قاضی عددهایی رو بیان میکنن، الان به اون عددها برای فضای عمومی کاری نداریم. مورد پنجم میفرمایند که زیارت المشهد المعظم الاعظم کل یوم و اتیان المساجد المعظمت ما امکن و کز المساجد فان المؤمن فی المسجد کالسمکه فی الماء. میفرمایند در ماه رجب هر روز حرم برید، این مال نجفه، هر جای دیگه که حرم هست، این حرم رفتن ما نعمت مجاورت حضرت رضا علیه السلام بر ما واقعا شکر ناشدنی است، یعنی حق این نعمت رو امثال بنده واقعا نمیشناسد. چه نعمتی داریم که چشممون هر روز به گنبد حضرت بخوره، هر روز هر وقت اراده کنیم به راحتی بتونیم حرم مشرف بشیم. به نیت زیارت رجبیه که زیارت امام رضا علیه السلام بالخصوص در ماه رجب وارد شده، حرم انسان مشرف بشه و زیارت مخصوصی با همین عنوان زیارت رجبیه بخونه. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب، توی مفاتیح در اعمال ماه رجب زیارت رجبیه این هست. این زیارت رو وقتی میرید حرم این زیارت رو بخونید و ثواب این زیارت ها هم همش هدیه بشود به روح رسول خدا. چه قرآن چه زیارت ها، اولیاء خدا بیان میکردن که اینها رو ثوابش رو به رسول خدا هدیه کنید. رسول خدا انسان اعظم است در این عالم، هر چه بیشتر به او توجه بشه از طریق قلب او به مجاری ائمه معصومین و از اونجا به خلائق جاری میشه. و همینطور مسجد، میفرمودن که در ماه رجب بالخصوص تلاش کنید نمازهاتون رو در مساجد بخونید. یه وقت انسان مسیری داره، هر جا رفت تو مسجد بخونه نمازشو. سر و کار داشتن با عبادتگاه ها، سر و کار داشتن با عبادتگاه ها حس و حال آدم رو عوض میکنه. جایی که یه جمع شدن و اونجا همش عبادت خدا صورت میگیره، فضاش متفاوته دیگه. به همین خاطر هم انسان باید در مساجدی که میخواد بره جایی رو انتخاب کنه که اونجا حس و حال عبادت فعال باشه. بعضی جاها اینطوری نیست، خصوصیات مساجد، افرادی که میان، در و دیوارش، اینا خیلی اینجوری نیست. جایی انسان بره که اونجا که وارد میشه ببینه تمرکز بیشتر روی عبادتش هست. امام جماعتی که اونجا هست فردی است که اتصال انسان رو به خداوند بیشتر میتونه برقرار کنه. آدم جاهایی رو میشناسه، میره اونجاها نماز میخونه. خیلی وقتا بزرگان، طلاب با دقت میرفتن پیدا میکردن. مثلا توی قم نماز آیت الله بهجت معروف بود، خیلی از جاهای دور میرفتن نماز آیت الله بهجت میخوندن. یا افراد دیگری تو خود مشهد افرادی بودن، علما توصیه میکردن بریم پشت سر اینا نماز بخونین. یه سری افرادی آدم پیدا کنه تو ماه رجب ارتباط و اتصال عبودیتیش قوی تر بشه. ششم، لا تترکو بعد از صلوات المفروضات تسبیحت از صدیقه صلوات الله علیها فانها من از ذکر الکبیر. میفهمم بعد از هر نماز تسبیحات حضرت زهرا فراموش نشود. این تعبیرشون خیلی تعبیر منحصری است. فانها من از ذکر الکبیر، از اذکاری است که شأن عظمت بزرگی داره. این ذکر در فلسفه نازل شدن این ذکر هم داریم که پیغمبر خدا به حضرت صدیقه فرمودن من هدیه‌ای به تو بدهم از پایه‌های عرش خدا، که عرش خدا بر این چهار پایه لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، بر این قرار داره. چهار پایه عرش خداست. این چهار پایه عرش خدا روشن است که منظور این نیستش که یه صندلی اونجا گذاشتن و چهار پایش این است. یعنی مجاری فیض در این عالم از این چهار ذکر به این عالم جاری میشه. تجلی و صورتی بخواد پیدا کنه مثل پایه های عرش است که از اونجا داره تمام نیروی این عالم جاری میشه. دوباره این تسبیح حضرت زهرا رو که میخوایم بعد از هر نمازی بگیم، نه به این صورت که همینطوری تون 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر همینطوری بگیم، با یه تأنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خیلی وقتا با تأنی هم که آدم میگه حوصله اگر نمیکنه همشو بگید، هر تعدادی که میتونید ولی با تأنی گفته بشه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. با توجه به معنیش، معنیش چی بود؟ الله اکبر این بود که خدایا برترینی، خدایا برترینی، خدایا برترینی. الحمدلله خدایا بهترینی، خدایا بهترینی، خدایا بهترینی. سبحان الله خدایا بی نهایتی، خدایا بی نهایتی، خدایا بی نهایتی. لا اله الا الله خدایا فقط تویی، فقط تویی، فقط تویی. مورد هفتم، من اللازم المهم الدعاء لفرج الحجة صلوات الله علیه فی قنوت الوتر بل فی کل یوم ففی جمیع الدعوات. می فرمان در این ماه بالخصوص توجه به ساحت امام زمان علیه السلام لازم است، بالخصوص توجه به این ساحت. تمام فیض عالم از قلب حضرت میرسه. اینا رو همونطوری که حس حضور خدا مقصد و مقصود است، این حس حضوره تا وقتی حس حضور امام زمان فعال نباشه، اون حس حضور الهی فعال نمیشه. هیچ کسی در این عالم به توحید و لقاء خدا نرسیده مگر از دریچه قلب معصوم. توی رساله لب اللباب مرحوم علامه می‌فرمایند آداب عالم لاهوت را هم او باید به سالک بیاموزد. به همین خاطر در این یک ماه رجب تلاش کنیم حس حضور امام زمان در زندگیمون فعالتر باشه. یه موقع با یه دونه مثلا یه دونه صلوات شمار جلوی در مسجد گذاشتن که برای تعجیل در فرج حضرت یه صلوات بفرستید، دکمه ای هم بزنید، حالا یک صلوات هم بفرستید. اللهم صل على محمد. دوباره با عشق به این که حضرت خوشحال بشن از انسان، انسان برای حضرت صلوات بفرسته، خدای بهترین ها رو به او عنایت کن، خدای بهترین ها رو به او عنایت کن. چون اینا به او میرسد و حاضر است و ناظر است بر اعمال و افکار و احوال ما، شما یه نفر متوجه بشی که هی داره میگه خدایا بهترین ها رو به او بده، خدایا بهترین ها رو به او بده، توجهت نسبت به او متفاوت میشه دیگه. داریم حضرت ابن رحیم، یعنی پدری با عمق مهربانی است. توجه ما در این ماه رجب به حضرت بیشتر بشه، گذاشتن دعای جلوی چشم آدم، نوشته‌ای، شعری. اینجا می‌فرماید در قنوت وتر نماز شب در هر روز و در تمام دعاها صلوات، دعای برای فرج حضرت. هشتم، قرائت زیارت جامعه در هر روز جمعه، در هر روز جمعه زیارت جامعه خونده بشه. زیارت جامعه رو خیلی وقتا افراد مختصر میخونن، یا زیارت امین الله فقط میخونن توی زیارت هایی که حرم مشرف میشن. اگر جمعه حرم مشرف شدین یا حرم هم نرفتین توی خونه، زیارت جامعه رو از تو مفاتیح پیدا کنین، یه دور زیارت جامعه رو روزهای جمعه بخونین. نمیتونین بخونین، توی الان شبکه های مجازی صوتش هست، صوتش رو بذارید پخش بشه، حداقل این با گوش انسان این صوت رو دنبال کنه و توجه به این صوت داشته باشه و همینطور معانی که داره. روزهای جمعه زیارت جامعه جزء دستورات ماه رجب. نهم که عرض کردم میفهمن تلاوت قرآن کمتر از یک جزء نباشد. دهم، اکثر من زیارت الاخوان و الاخوان الابرار فانهم الاخوان و الطریق و الرفیق و فی المزیق. با کسانی که اهل خدان توی این یک ماه به طور خاص ارتباط بگیرید. با هر نفسی شما ارتباط بگیرید، احوالات او به شما منتقل میشه. اگر فردی است که توی فضای غیر خدا هم اینطوری داره غور میکنه، احوالات و افکار رو به شما منتقل میشه. اگه فردی است در فضای خدا داره حرکت میکنه، احوال رو به شما منتقل میشه. دیدن چنین افرادی برید باهاشون همنشین بشید، تو این یک ماه مثل که به شما مأموریت بدن آقا برید پیدا کنید چه آدمای خدایی هن، با اینا ملاقات داشته باشید. این کارا باید انجام بشه، اگه انجام نشه این تو این یک ماه که فیض خدا فعال هست، اون وقت درون ما اینو نمیتونه جذب کنه. این جذبها به واسطه این کارها اتفاق میفته. آدم وقتی در این یک ماه با یک چنین افرادی رفت و آمدی داشته باشه، بعد میبینه احوالش عوض میشه، بعد میبینه در طول ماهای دیگه هم ارتباط بیشتری میتونه برقرار کنه. و مورد آخر، زیارت القبور فی النهار غبن ولا تزورو لیلن. بخوایم الان غبن یعنی یه روز در میون، زیارت القبور یه روز در میون، بخوایم سادش بکنیم، هفته یه بار در ماه رجب هفته یه بار زیارت قبور انسان بره. زیارت اهل قبور اگر کسی هم نداره که معمولا همه دارن، یه به رحمت خدا رفته ای را داریم که قبرستان هایی برید که قدیمی ترن، جاهایی که حال و هوای دیگه از بین رفتن و نسیان بهش دست داده، اصلا هیچ کسی به یاد این فضا نیست. اونجا بره انسان بشینه، نه اینکه فقط بره یه فاتحه بخونه و زود بلند شه بیاد، یه قدری بشینه در احوالات دنیا، در احوالات آخرت، در احوالات خودش، در اینکه در این قبرستان چه کسانی با چه نفوسی خوابیدن و بعدم نوبت ماست، راجع به اینا فکر کنه. شنیدید خیلی کوتاه مرحوم قاضی وقتی اطلاعی داده بودن از غیبی، یکی از شاگردانشون گفته بودن از کجا شما میدانید، گفته بودن از بست نشستنهای توی قبرستان در وادی السلام، چون این شاگرد میدید مرحوم قاضی میرفت بعضی وقتا چند ساعت توی وادی السلام مینشست. بعد تو ذهنش آمده بود که آخه اینا مگه کار ندارن میرن اینجا میشینن همینطوری تو وادی السلام. بعد که مرحوم قاضی بهش این جوابو دادن، فهمیدن از اون وادی السلام نشین ها این علوم حقیقی در دل آدم فعال میشه. چند ساعت پیشکش من و شما، هفته یه بار بریم یه ساعتی توی قبرستان دور بزنیم، احوالات قبور رو ببینیم. و جمله آخرشون اینه، و ما لنا ول دنیا، ما را با دنیا چه کار، قد غرتنا و شغلتنا و استهوتنا و لیست لنا، سر ما کلاه گذاشته، ما رو به خودش مشغول کرده در حالی که مال ما نیست و ما مال او نیستیم. طوبی لرجال ابدانهم فی الناسوت و قلوب هم فلاهود، خوش به حال کسانی که بدنهاشون در زندگی دنیا مشغول زندگی است و توجهاشون در نزد خدا و بارگاه خدا فعاله. امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق عبادتهای عمیق در این ماه رجب عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.